ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجارهای امروز در بغداد 127 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. حامد کرزای میگوید این کشور تا 15-20 سال آینده نمیتواند هزینه آموزش نیروهای امنیتی خود را تامین کند. فرمانده نیروی انتظامی تهران از بازداشت بیش از 200 نفر در تجمعات اعتراضی روز دانشجو خبر داد. ساعت 21، شب شما بخیر. امروز سه‌شنبه 17 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 8 دسامبر سال 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای در کنار همکارم نیما تمدن که با تازه ترین خبرها در استودیو است. و البته نخست به رسم معمول خبرها را بشنویم.
شمار کشته شدگان انفجارهای امروز در بغداد به 127 نفر رسید. مسئولان عراقی شمار زخمی‌ها را نیز بیش از 400 نفر اعلام کردند. سه خودروی بمب‌گذاری شده به فاصله چند دقیقه از یکدیگر در مرکز بغداد و در برابر وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و وزارت کشور و همچنین در یک بازارچه منفجر شدند و دو انفجار دیگر هم در جنوب بغداد رخ داد. از دیگر سو هیئت سه نفره ریاست جمهوری عراق روز 6 مارس برابر با 15 اسفند ماه را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرد. بمب گذاری ها در عراق با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی این کشور افزایش یافته است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز گفت این کشور تا 15 یا 20 سال آینده قادر نخواهد بود هزینه آموزش نیروهای امنیتیش را تأمین کند. آقای کرزای که در کنفرانس مشترک خبری با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کابل صحبت می‌کرد افزود هدف آنها فراگیر کردن نیروهای امنیتی افغانستان است تا بازتابی از تمامی مناطق این کشور باشد و زنان و مردان را در بر گیرد. اما دولت افغانستان حداقل برای 15 تا 20 سال آینده نمیتواند هزینه این کار را از منابع داخلیش تأمین کند. آقای کرزای در این حال تأکید کرد که نیروهای افغان در ظرف 5 سال آینده میتوانند هدایت برقراری امنیت در این کشور را به عهده گیرند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز صبح امروز در سفری غیرمنتظره وارد کابل شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته پیش اعلام کرد که 30,000 نیروی دیگر آمریکایی به افغانستان اعزام خواهد شد. عزیزالله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران از بازداشت 204 نفر در تجمعات اعتراضی روز دانشجو در تهران خبر داد. وی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است 165 نفر از این افراد مرد هستند و 39 نفر زن. مهدی کروبی در نامه‌ای به عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به پخش فیلم‌هایی در ارتباط با اعتراض‌های روز دانشجو اعتراض کرد. آقای کروبی در نامه‌اش نوشته صدا و سیما به جای آنکه مظهر نماد ملی و وحدت اسلامی باشد، در ادامه روش خود در ورود به منازعات سیاسی در برنامه ساعت 8:30 دوشنبه شب خود تصاویری را پخش کرد که قلب واقعیت بود. آقای کروبی افزوده که برای نخستین بار فیلم‌هایی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد که حاکی از پاره شدن تصاویر آیت الله خمینی بود و در کنار آن تصاویر مونتاژ شده‌ای از دانشجویان معترض نشان داده شد تا این گونه القا شود که عکس بنیانگذار انقلاب اسلامی را این دانشجویان پاره کردند. به گزارش‌های رسیده امروز میان صدها تن از دانشجویان معترض به انتخابات و افرادی که خبرگزاری فارس آنها را دانشجویان بسیجی خوانده در دانشکده فنی دانشگاه تهران درگیری‌هایی روی داده است. این درگیری‌ها پس از اعتراض‌های وسیع دانشجویان معترض در دانشگاه‌های ایران به مناسبت 16 آذر روز دانشجو رخ می‌دهد. این خبرگزاری و دیگر رسانه‌های طرفدار دولت امروز همچنین عکس‌هایی را با چهره مجید توکلی از فعالان دانشجویی که دیروز در دانشگاه امیرکبیر تهران بازداشت شد منتشر کردند که بر سر او روسری و چادر پوشانده شده. مرتضی سمیاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به رادیو فردا میگوید هدف از انتشار این عکس‌ها تضعیف روحیه دانشجویان و خرد کردن شخصیت آنهاست و رسانه‌های طرفدار دولت به ابزاری امنیتی تبدیل شدند.
با سپاس از نیما تمدن که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده‌ای از آنچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کردند. آخرین خبرها هاکی است که 204 نفر در تهران، 30 نفر در شیراز و 20 نفر در نجف آباد در تظاهرات روز دانشجو بازداشت شدند. اسکان نیروهای انتظامی در اطراف دانشگاه تهران، آن هم برای مدتی نامعلوم، با یک تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده ایم. جمهوری اسلامی پیشنهاد اردوغان را برای میانجیگری در حل و فصل مسئله اتمی ایران رد کرد. جمهوری اسلامی میگوید یک دانشمند اتمی ایران به وسیله عربستان به آمریکا تحویل داده شده. آمریکا میگوید چنین نیست. گزارش ها هم میگویند دانشمند به غرب پناهنده شده است. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. دویست و چهار تن در تهران، 30 نفر در شیراز و 20 نفر در نجف آباد آخرین آمار منتشر شده در مورد افرادی است که در راهپیمایی‌های روز 16 آذر ماه دیروز بازداشت شدند. تا کنون فقط تنها فرمانده نیروی انتظامی تبریز خبر داده است که در راهپیمایی روز دوشنبه هیچ کس بازداشت نشده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
اینها تندترین شعارهایی بود که تاکنون در روز دانشجو در محیط دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران سر داده شده است. اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دهم از خرداد ماه سال 88 آنقدر ادامه یافت تا 16 آذر ماه را نیز تحت شعاع خود قرار دهد. با همه شعارهای تندی که روز دانشجوی سال 88 را متفاوت از سالهای قبل می‌کرد، در این مراسم تنها 169 مرد و 39 زن بازداشت شدند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار رجب‌زاده که این آمار را اعلام کرد مشخص نکرد که این 208 نفر بازداشت شده دانشجو بودند یا خیر. مرتضی سمیاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مورد مراسمی که روز 16 آذر ماه در دانشگاه‌های 15 شهر ایران برگزار شد میگوید
باز هم طبق روال معمول خب قانون و به خصوص قانون اساسی در رابطه با بحث برگزاری تجمع‌ها در ایران رعایت نشده و ما بالاخره منتظر هستیم تا یک روزی فرا برسه که حداقل موارد موجود برای برگزاری یک تجمع قانونی در ایران از سوی مسئولین رعایت بشه تا به هر ترتیب این فعالان سیاسی و این چه در دانشگاه و چه در بیرون دانشگاه به این نتیجه برسن که نحوه برگزاری یک تجمع قانونی از سوی آقایون در کدام قسمت قانون قرار داره. خب تنها نمونه‌ای که برگردیم ما سراغ داریم از فعالان شناخته شده، چون متاسفانه هنوز آماری از اون مردم معمولی که به هر حال در این تجمع حضور دارن و نقش اصلی رو دارن هنوز اعلام نشده در رابطه با آقای مجید توکلی از دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک در تجمعی که در داخل خود همین دانشگاه برگزار شده بود بعد از خارج شدن از دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. اما به هر ترتیب باید گفت که اصل برگزاری تجمع از طرف نیروی انتظامی به رسمیت شناخته نشد. در یک طرف سپاه پاسداران اعلام کرد که ما به تجمع کنندگان گل اهدا می‌کنیم، نیروی انتظامی اعلام کرد که ما با تجمع مخالفت داریم و وزارت علوم تنها مجوز تجمع رو تنها به بسیج دانشجویی واگذار کرد. خب یه آپارتایدی همینطور دیگه که فقط تمامی امتیازات رو به یک جریان خاصی داده شد در مورد 16 آذر، در صورتی که محوریت 16 آذر مربوط به دانشجویان منتقد مربوط به مبارزه با استبداد.
اما حتی پیش از آنکه روز دانشجو 16 آذر ماه در تهران و سایر شهرستان‌ها پاسداشته شود، مقامات جمهوری اسلامی برخورد با دانشجویان را آغاز کرده بودند. بنابر بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در سه هفته اخیر بیش از 90 دانشجو بازداشت شدند. عمده‌ترین آمار بازداشت متعلق به تهران است. منابع خبری در ایران همچنین از احضار و محرومیت از تحصیل دانشجویان دانشگاه‌های مشهد، شهرکرد، نوشهر، خرم‌آباد، اصفهان، شیراز، کرمانشاه و ایلام خبر دادند. موج گسترده بازداشت چنان بود که اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز برانگیخت. به گفته داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام، برخی از بازداشت‌های دانشجویی جز برهم زدن امنیت و آرامش نتیجه‌ای نداشته است. اما آیا این موج گسترده بازداشت توانست بر حضور دانشجویان در مراسم بزرگداشت روز 16 آذر ماه تاثیر بگذارد؟ مرتضی سمیاری پاسخ می‌دهد.
13 آبان تا 16 آذر یک پروسه یک ماهه‌ای شد که همونطور که اعلام کردی تعداد بازداشت‌ها خیلی زیاد بود. یعنی اونجایی که احساس می‌کردن که باید برخورد صورت بگیره انجام داده بودند. اما مسئله اینه که به هر ترتیب جریان جنبش سبز در درون دانشگاه چه در خارج از دانشگاه فقط وابسته به یک جریان خاص نیست. جنبش سبز یک جریانی است که از پایین در حال حاضر جوشش پیدا پیدا کرده و به بالا انتقال پیدا کرده. برای همین هر نوع برخوردی که با این جنبش صورت میگیره نمیتونه صورت مسئله اصلی رو حل بکنه، چرا که در حال حاضر در داخل کشور ما مردم نسبت به مسئله انتخابات، بحث آزادی‌های سیاسی و بحث آزادی بیان در حال حاضر هنوز که هنوز مسئله داره. یعنی تا زمانی که شما یک صورت مسئله اقناعی برای مردم ایجاد نکنی و نتوانی پاسخ مناسبی نسبت به مطالبات مردمی داشته باشی، باید منتظر این باشی که این تجمع‌ها، این جنبش صف همچنان به حیات خودش ادامه بده.
بازداشت بیش از 30 دانشجو در شیراز، بازداشت بیش از 20 دانشجو در نجف آباد، یکی از نتایج برگزاری مراسم 16 آذر ماه در این دو شهر بود. با همه اینها 16 آذر ماه نیز گذشت و آنچه باقی ماند لیست طولانی است از دانشجویانی که به جای دانشگاه روزهای خود را در زندانهای ایران می‌گذرانند. میلاد اسدی، عباس حکیمزاده، بابک قیاسی، سعید کلانکی، سعید جلالی فر، حمید قهوه‌چیان، احمد میرطاهری، علیرضا زرگر، امیر کاظم‌پور، یاسر معصومی، مهرداد بزرگ، سورنا هاشمی، علیرضا موسوی، فرزانه رؤوفی، احسان دولتشاه، سینا شکوهی. این لیست ادامه دارد.
دست کم 24 تن در تهران، 30 نفر در شیراز و 20 نفر در نجف آباد روز گذشته در روز دانشجو دستگیر شدند. و ما عزیز الله رجب‌زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، روز سه‌شنبه از استقرار ماموران این نیرو در اطراف دانشگاه تهران، آن هم برای مدتی نامعلوم، خبر داد. وی گفت که نیروی انتظامی تا زمانی که در داخل دانشگاه تهران تجمعاتی صورت گیرد به منظور جلوگیری از کشیده شدن این تجمعات به خارج از محیط دانشگاه، در اطراف دانشگاه تهران مستقر خواهند بود. این سخنان همزمان با درگیری روز سه‌شنبه در داخل دانشگاه تهران توسط دانشجویان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و گروه‌هایی که از سوی رسانه‌های اصولگرا دانشجو نامیده شده‌اند ابراز شد. با این حال، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز سه‌شنبه تهدید کرد که دستگاه قضایی از این پس نسبت به اخلالگران اغماز نخواهد کرد. مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان، درباره استقرار نیروی انتظامی در اطراف دانشگاه تهران به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
من تعجبم از اینه که مسئولین انتظامی و مسئولین رژیم که خودشون زمانی بعضی هاشون در جنبش‌های دانشجویی شرکت داشتن در دوران رژیم پیشین و این شرایط رو دیدند و میشناسن این پدیده ها رو، چطور امروز اصلا چشمشون اینقدر بسته است و متوجه نیستن این روش ها تأثیر معکوس میگذاره. وقتی قوای انتظامی دور بر دانشگاه رو بگیرن، شاید بشه که مثلا بعضی وقتا از یک سری تظاهرات جلوگیری بشه، این کار صورت خواهد گرفت. درسته خب با سرکوب و دستگیری و زدن و اینا ممکنه دور دامنه بعضی رو بگیرد، ولی نتیجه این میشه که اعتراضات وقتی وجود داره در محیط دانشگاهی، این اعتراضات در شکل‌های دیگه‌ای به حیاتش ادامه میده. دانشجوها با هم صحبت میکنن، دانشجوها نشریه خواهند داشت، دانشجوها بحث را میندازن، دانشجوها در جاهای مختلف تجمع میکنن و به دلیل وجود این نیروهای انتظامی هر تجمعی هر لحظه اینا رو در مقابل خودش میبینه. هر تجمع کوچیکی ممکنه هر لحظه جرقه بشه و وقتی یک جرقه در چنین شرایطی یک چنین جرقه بخوره، در اون صورت اعتراضاتی که به وجود میاد ده ها برابر گسترده‌تر از اعتراضاتی که در دورهای قبل صورت گرفته. فکر می‌کنم این صحبتایی که ایشون کردن، اگر بخواد قوای انتظامی چنین برخوردهایی رو با دانشجوها پیش ببرن و بخوان پلیس مستقر بکنن و از این گام به گام در این جهت جلو برن، نتیجهش فقط گسترش تظاهرات و عمق یافتن و رادیکال‌تر شدنش.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، هم در یک کنفرانس مطبوعاتی بر لزوم برخورد شدید با کسانی که اقدامات ضد امنیتی و اخلال‌گرانه انجام بدن تاکید کرده. این صحبت ها و تهدید ها درست یک روز پس از تظاهرات روز 16 آذر، روز دانشجو، در دانشگاه های شهرهای ایران بوده. شما این صحبت ها رو چگونه ارزیابی میکنید؟
صحبت‌های آقای اژه‌ای بیش از همه چیز نشون دهنده اینه که اونها انتظار داشتن که روش‌های سرکوبگرانه، روش‌های تهدید، کارهایی که در این مدت صورت گرفت، تهدید بود، انواع و اقسام تهدیدها به کار گرفته شده بود، انواع و اقسام تمهیدات به کار گرفته شده بود که جلوی این تظاهرات گرفته بشه و کارهایی نبوده و اونها تعجب کردن یا انتظار بود یا نداشتن که یک چنین اعتراضاتی به این گستردگی صورت بگیره. و صحبت‌های ایشون متأسفانه نشون دهنده اینه که گویا مسئولین رژیم متوجه نیستن که قش دانشگاهی از چه چیزی ناراحته و تصور میکنند با تهدید و سرکوب و اینها میشه یک چنین نارضایتی رو جلوش سد زد. این صحبت ها فقط نتیجهش اینه که اعتراضات در اشکال مختلف به حیاتش ادامه بده و در ابعاد بزرگتری در یه مقاطعی بتونه خودش رو ظاهر بکنه.
در جریان تظاهرات روز دانشجو یکی از حوادثی که روی داد تظاهرات گروه های زیادی از افرادی بود که در رسانه های اصولگرا به عنوان دانشجو معرفی شدند که به درگیری با دانشجویان معترض پرداختند. روز سه‌شنبه هم این درگیری ها به نوعی ادامه پیدا کرد در دانشگاه تهران به همین شکل. فکر میکنید که این درگیری ها چه ریشه ای میتونه داشته باشه؟
متاسفانه همه خبرها حاکی از اینه که مسئولین اومدن یک تعدادی از افرادی که دانشجو نیستند رو هم تحت عنوان بسیجی به دانشگاه فرستادن که نیروی بیشتری بتونن در مقابل دانشجوها قرار بدن. این کار به این شکل بسیار کم سابقه است در ایران، چون ابعاد و نتایج عملی اون و گسترش آشوب و اغتشاش در دانشگاه و به تبع اون در تمام شهر رو به دنبال خواهد داشت. و ما این کار رو مثلا اگر بخوایم سابقه تاریخی ببینیم، سال 42 یعنی در زمان رژیم شاه در سال 42 یه بار این اتفاق افتاد. یعنی اومدن یک تعدادی از رنجرها رو آوردن به نام دهخانها و روستاییان که میخوان دفاع بکنن از رژیم، ریختن تو دانشگاه، دانشگاه رو زدن، استادا رو زدن و دانشگاه رو بستن. نتیجه اون کار طبیعتاً منجر به این شد که اعتراضات در اشکال گسترده‌تری ادامه پیدا کرد و این مسئله به یک نقطه منفی برای حیثیت رژیم در تمام کشور تبدیل شد. در دوره انقلاب فرهنگی این کار صورت گرفت و افراد از سرتاسر شهر جمع شدن تحت عنوان کمیته‌ای، تحت عنوان مدافعین رژیم، حمله کردن به دفاتر دانشجوها و به دنبال اونها پاسداران اومدن از اونها حمایت کردن. ولی حداقل اون بار اونها به اسم دانشجو این کارو نکردن، رسما به عنوان کسانی که میخوان جلوی فعالیت‌های دفاتر دانشجویی رو ببندن عمل کردن. ولی این بار این کاری که صورت گرفته مقداری جدیده. امیدوارم که مسئولین تجربیات قبلی رو در نظر بگیرن و متوجه باشن که این اقدامات نتیجهش فقط بر علیه رژیم و بر علیه آرامش کشور خواهد شد.
مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان درباره استقرار نیروهای انتظامی در اطراف دانشگاه تهران به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. آقای فتاپور از جمله اساتید و تحلیلگران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که هر ساعت در برنامه‌های مختلف رادیو فردا صدای اونها را می‌شنوید و با دیدگاه‌های اونها آشنا می‌شید. اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما چه نظری دارید؟
از افرادی که با هر لباسی برای سرکوبی مردم تلاش می کنند می پرسم چه امتیازی برای شما دارد؟ برای چه هدفی با چوب و با باتوم به هموطنان خود با بیرحمی حمله می کنید؟ و کسانی که با اسلحه به مردم شلیک می کنند و خون آنها را می ریزند به چه کسی خدمت می کنند؟ به خدا خدمت می کنند؟ برای پیامبر و یا برای اسلام این کارها را می کنند؟ زهی خیال با
شاید حدود 500,000 نفر در میدان انقلاب جمع شده بودند و من با چشم خودم دیدم، در یک کوچه قائم شده بودم، دیدم که یه جوان رو با باتون زدن از کلش بیرون. حالا نمیدونم زنده بود یا نه. من یکی از اون افرادی هستم که در 16 آذر در میدان انقلاب شرکت کردم و ساعت 5:30 بود دیدم یک جوان رو اینا به قصد کشت زدن و سوار ماشین کردن و بردن.
اینقدر که میگه آقای احمدی نژاد رأی آورده، ایشون که اصفهان اومده بودن اصلا نصف میدونم پر نشده بود.
آقای احمدی نژاد بگویید اینقدر بلند نشید برید این شهر اون شهر، ماشتی مردم حال ساده و بیچاره رو به دنبال خودتون بکشونید و با ماشتی شعارهای دوخالی و غیر عملی و دروغ یه جورای اعتماد مردم رو به خود جلب کنید. شما برید آبرو حیثیت از دست رفته ایران رو تو جهان برگردونید. شعارهایی که شما میده که اصلا عملی و واقعی نیستن، مردم خودشون واقعیت ها رو میدونن.
از آقای خامنه‌ای و امثال او سوال‌هایی دارم که اگر وجدانی برای آنها مانده جواب بگویند. در سال‌های 56 و 57 برای راهپیمایی مردم مجوز صادر می‌شد، آیا با مردم ارتش ایران این گونه رفتار می‌کرد؟ بعد از پیروزی قول‌هایی که به مردم دادید این بود؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042 02 21 12 41 13
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و اما جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نخست وزیر ترکیه برای میانجیگری در بحران اتمی با غرب را رد کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که برای گفتگو با رئیس جمهوری و سایر مقامات دولت آمریکا در واشنگتن به سر می‌برد، روز دوشنبه پس از دیدار با باراک اوباما اعلام کرد که آماده است برای حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی با غرب میانجیگری کند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که به نوشته خبرگزاری‌ها روابط گرمی با رهبران جمهوری اسلامی دارد، پیشنهاد میانجیگری دولت خود در مسئله اتمی ایران با غرب را در گفتگو با پرزیدنت اوباما مطرح کرده است. آقای اردوغان در گفتگو با خبرنگاران نیز قطعنامه هفته پیش شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در محکومیت جمهوری اسلامی را تصمیمی شتاب‌آلود نامید و گفت بر این باور است که دیپلماسی تنها راه برخورد با برنامه اتمی ایران است و ترکیه تا آنجایی که این برنامه هدفهای صلح‌آمیز داشته باشد با آن مشکلی ندارد.
بر دیگر کنوندن در پروگرام ایران ایلگیلی بیز کندرینه özellikle شنو ifade ettik.
نخست وزیر ترکیه در اشاره به محتوای گفتگوهایش با پرزیدنت اوباما گفت: ما به رئیس جمهور آمریکا گفتیم که حل مسئله اتمی ایران از طریق دیپلماسی بهترین راه خواهد بود و ترکیه آماده است تا در این مورد با ایران گفتگو و حتی به عنوان میانجی عمل کند. ولی در تهران رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد کرد. در واشنگتن آقای اردوغان بر این نکته هم تأکید کرد که ترکیه مخالف وجود سلاح‌های اتمی در منطقه و در کشورهای همسایه است. با این حال به نوشته خبرگزاری‌های بین‌المللی مانند رویترز و خبرگزاری فرانسه، اردوغان در ماه اکتبر گذشته با ابراز نگرانی غرب را متهم کرده بود که در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نامنصفانه عمل می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید بار دیگر به این موضوع اشاره کرد که جامعه جهانی می‌کوشد تا مسئله اتمی ایران را حل بکند و اطمینان یابد که جمهوری اسلامی مقررات و هنجارهای بین‌المللی را محترم می‌شمارد.
I believe that Turkey can be an important player in trying to
آقای اوباما گفت که به باور وی ترکیه می تواند نقش مهمی در قرار دادن ایران در مسیری درست ایفا کند. به نظر می رسد که در اجرای این نقش واشنگتن و آنکارا نقطه نظر مشابه و موافقی دارند، ولی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه بیدرنگ میانجیگری احتمالی ترکیه را رد کرد و فرصت دیگری برای حل مسئله مشکل آفرین اتمی از راه‌های دیپلماتیک را نادیده گرفت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه مدعی شد که یک دانشمند اتمی ایران توسط عربستان سعودی به آمریکا تحویل داده شده است، در حالی که آمریکا چنین خبری را تکذیب کرده. گزارش‌های مبنی بر پناهنده شدن فرد مذکور به غرب منتشر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش نادر وکیلی از واشنگتن.
تهران روز سه‌شنبه ادعا کرد عربستان سعودی یک دانشمند اتمی ایران را که در تابستان سال جاری برای زیارت به آن کشور رفته بود تحویل آمریکا داده است. شهرام امیری پژوهشگر اتمی دانشگاه که برای سازمان انرژی اتمی ایران کار می‌کرده به هنگام زیارت از اماکن متبرکه در عربستان سعودی در ماه ژوئن ناپدید شد. اما در حالی که ایران سخن از دست داشتن آمریکا در ناپدید شدن شهرام امیری می‌گوید، واشنگتن چنین اتهامی را به کلی تکذیب کرده است. برخی از خبرگزاری‌ها گزارش دادند که این شخصیت علمی در پی پناهنده شدن به کشورهای اروپایی و یا آمریکای شمالی بوده است. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش داده است که ریاض شهرام امیری را تحویل آمریکا داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در همین زمینه گفته است دانشمند اتمی ایران به همراه 11 تن دیگر از شهروندان ایرانی هم اکنون در آمریکا در بازداشت به سر می‌برند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توضیحات بیشتری را در این زمینه در اختیار خبرنگاران نگذاشت. بر اساس گزارش‌های رسیده، دانشمند هسته ایران 3 ماه پیش از افشای دومین مرکز غنی‌سازی اورانیوم در اطراف قم ناپدید شد. مرکزی که تا ماه سپتامبر سال جاری همچنان از دید جامعه جهانی پنهان بود. در ماجرای جداگانه‌ای، رئیس پلیس ایران نیز در سال 2007 خبر داد علیرضا عسکری، معاون وزارت دفاع ایران که در ترکیه ناپدید شده بود، توسط سازمان‌های اطلاعاتی غربی ربوده شده است. اما هم آمریکا و هم اسرائیل هر گونه دست داشتن در چنین ماجرایی را رد کردند. از سوی دیگر، پس از اعلام اخیر دولت ایران دایر بر ساخت 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم دیگر همچون مرکز نطنز، تهران سوءظن کشورهای غربی را نسبت به فعالیت‌های اتمی خود افزایش داده است. تهران همچنین در این هفته اعلام کرد به منظور تولید سوخت هسته‌ای لازم برای نیروگاه‌های اتمی‌اش دست کم به 20 مرکز غنی‌سازی اورانیوم نیاز دارد. ایران در حال حاضر دارای 1 نیروگاه اتمی است که توسط روسیه در بوشهر ساخته شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید
و میهمان مجله شبانگاهی ما هستید و آخرین گزارش این بخش. سفیر ایران در آذربایجان میگوید بیشتر مسائل در رابطه با تعیین نظام حقوقی دریای خزر حل شده است. او با بیان این مطلب به جمع مقامات رسمی 5 کشور ساحلی دریای خزر پیوست که بارها امیدواری خود را درباره حل اختلافات پیرامون دریای خزر ابراز داشتند، اما ناظران بر این باورند که با توجه به منافع متناقض 5 کشور همسایه، توافق میان آنها آن هم در آینده نزدیک همچنان بعید به نظر می‌رسد. آنا رایسکایا.
به گزارش خبرگزاری ترند آذربایجان، سفیر ایران در باکو با اعلام این خبر که کشورهای ساحلی دریای خزر در رابطه با 70% مسائل تعیین نظام حقوقی این دریا به توافق رسیدند، ابراز امیدواری کرد که مسائل باقی مانده نیز به زودی حل و فصل شود. محمد باقر بهرامی در جمع خبرنگاران گفت تعیین نظام دریای خزر یک موضوع حقوقی است که باید از طریق قانونی حل شود و اکنون تمام کشورهای ساحلی به طور جدی در این زمینه فعالیت می‌کنند. او یادآور شد که نشست گروه کاری کشورهای حوزه دریای خزر برای تهیه کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا در 3 ماه نخست 2010 در تهران برگزار خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که در این نشست پیشرفت چشمگیری حاصل شود. وی تصریح کرد رژیم حقوقی حوزه‌های متنوعی مانند آبزیان، محیط زیست، قاچاق و مسائل انتظامی و امنیتی را در بر می‌گیرد و تقسیم دریای خزر تنها یک از موارد مورد بحث است. پیشتر منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز گفته بود که 70% مسائل در زمینه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده است. همچنین وزرای امور خارجه روسیه و قزاقستان 2 هفته پیش طی کنفرانس مطبوعاتی در مسکو اعلام کرده بودند که در مذاکرات تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر هیچ بحرانی وجود ندارد. سرگی ژلتسوف رئیس انستیتوی کشورهای مشترک المنافع وابسته به آکادمی دیپلماسی وزارت امور خارجه روسیه معتقد است در شرایطی که اکثر کشورهای حاشیه بر حصول نتیجه ثمربخش از مذاکرات درباره دریای خزر تاکید دارند، برخی کشورهای ثالث تلاش می‌کنند در این مذاکرات اخلال ایجاد کنند. او میگوید
مسائل دریای خزر متعددند. نخستین آنها منابع نفت و گاز است که برای سرنوشت کشورهایی مانند آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان نقش تعیین کننده ای دارد. مسئله دوم منابع زیست محیطی است و متاسفانه اینجا نیز با وجود توافقنامه‌ای که بین 5 کشور در این زمینه به امضا رسیده، اختلاف‌های بسیاری همچنان دیده می‌شود. و مسئله سوم حضور کشورهای ثالث در منطقه است. 5 کشور حاشیه دریای خزر درباره وضعیت حقوقی این دریا و نیز نحوه استفاده از منابع آن در حال انجام مذاکرات و رایزنی‌های طولانی و پیچیده‌ای هستند. اما حل مسائل باقی مانده در آینده نزدیک بعید به نظر میرسد، زیرا این 5 کشور با توجه به منافع بسیار متفاوت و متناقض حاضر به تغییر مواضع کنونیشان نیستند. همچنین کشورهای غربی که در وهله نخست از طریق آذربایجان به محدوده خزر راه یافتند، برای تأمین منافع خود بازی بزرگی را آغاز کردند. از سوی کشورهای حوزه دریای خزر را برای رسیدن به توافق تشویق می‌کنند، اما از سوی دیگر به بازیشان ادامه می‌دهند و عجله‌ای برای حل مشکلات ندارند.
بسیاری از تحلیلگران ایرانی معتقدند در شرایط کنونی ادامه وضع موجود به نفع روسیه است. برخی از آنها با طرح این پرسش که چرا روسیه همواره شعار گسترش روابط را می دهد اما برخلاف شعارهای خود عمل می کند، گفتند روسیه نگران آن است به قدرتمند شدن ایران وضعیت این کشور بر سر تقسیم دریای خزر نیز بهبود یابد. از سوی دیگر ناظران روس بر این باورند که انعطاف ناپذیر بودن سیاست ایران مهمترین مانع بر سر رسیدن به توافق اصولی درباره تقسیم حقوقی دریای خزر است. در گذشته دریای خزر به صورت مشا بین اتحاد شوروی و ایران تقسیم شده بود، اما پس از فروپاشی شوروی و تأسیس کشورهای تازه در حوزه خزر طی 18 سال توافقنامه بر سر رژیم حقوقی این دریا که نظر مساعد 5 کشور را جلب کند به دست نیامده است. آن نرایسکای رادیو فردا.
و به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. سربلند و پیروز باشید و خدا یار و نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نگذار از آسمانت ستاره من بچینن، ستاره من بچینن.
نگو رمه نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیره برای پر کشیدن، برای پر کشیدن.
اگر بالم شکسته، اگر زردی خزان تو شاخه‌ها نشسته،
بمون که موندنه تو بازم بهار میاره. پاییز و پیری من با تو دووم نداره، آره دووم نداره.
بگذار عاشق بمانم، بگذار بایش بخانم، نری تو از کنارم، میدانی نمیکنم، میدانی نمیکنم.
اگه خوبم اگه بد، اگه پر از شکایت، میخوام باشی کنارم عزیزم تا قیامت،
عزیزم تا قیامت.
اگه بالم شکسته، اگه زردی پایی رو شاخه هم نشسته،
و من که ماندنی تو بازم بخار میاره. خزان و پیری من با تو دوام نداره، با تو دوام نداره.
نظر که گریه ها ما غریبه ها ببینن، نظر از آسمونه ستارمو بچینن، ستارمو بچینن.
نگو رمق نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیر است برای پر کشیدن،
برای پر کشیدن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گرفتی نشستی تو خونه، چی رو نمیبینی تو دنیا؟ ببین چقدر خوشحاله، چون که دارم پیر میکشم. همه چی رو میگی به پوله، نمیدونه کی ماه پولونه. من که با آدم ها خوشحاله، چون که دارم پیر میکشم. من که خیلی موسیق میزنم، حب میگیرم و هی ریت میزنه. میگی چرا به من خوشحاله، چون که دارم پیر میکشم. تو که خسته و حیرون هستی، دیوونه شدی آروم نیستی. میگی چرا به من میخندم، چون که دارم پیر میکشم. سگ دو میزنی دنبال نونه بالبل میزنی، میگی چرا به من آرومم، چون که دارم پیر میکشم. ببین چقدر با حاله، اینو تیپ من خوب میدونه. درک و شیشه و ایس کدومه؟ من دارم پیر میکشم. اگه دنبال اعتراضی، زدگی تو گرفتی به بازی. منو ببین چقدر آشدم، چون که دارم پیر میکشم. گرفتی نشستی تو خونه، هیچی رو نمیبینی تو دنیا. منو ببین چقدر خوشحالم، چون که دارم پیپ میکشم. من دارم پیپ میکشم، 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 من دارم پیپ میکشم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2.
نترسون باغو از گل، نترسون سنگو از برد، نترسون ماهو از هم، نترسون کوهو از هف، نترسون بیدو از باز، نترسون خاکو از برد، نترسون عشقو از رنج، نترسون مارو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها ترسی دار بوس بر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی، از این خاموش تا خورشید چه ترسی دار پل بستن، از این سرچشم تا دریا خوشا شکفتن و بستن، نترسم عاشقا رو از این کولا که تاراش به خواب افتادن، از عشق هر و باله به مراج، نه تیر و دشنه نه دار و زنون، ستاره ها رو از شب نترسون، کجا پروانه ترسید از حریر شعله پوشیدن، کجا شبنم هراسید از شراب نور نوشیدن، از این شب گوشه خاموش، از این تکرار بی رویا، سلام ای صبح آزادی، سلام ای روشن فردا، نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از هم، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از من، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون، نه تیر و دشنه نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون.
شنونده ی ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. نترسون نام این ترانه است با صدای داریوش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
دلیل ابتلا به بیماری شیزوفرنی ممکن است واکنش سیستم ایمنی در مغز باشد. پژوهشگران سوئدی با معاینه بیماران مدت کوتاهی پس از ابتلا به شیزوفرنی متوجه شدند که برخلاف افراد سالم، مایع مغز و نخاع این بیماران نشانه هایی از واکنش حاد سیستم ایمنی بدن را در خود دارد. اگر مدارک بیشتری دال بر ارتباط سیستم ایمنی بدن و بیماری شیزوفرنی کشف شود، راه‌های تازه و کاملاً متفاوت برای درمان این بیماری ممکن خواهند بود، به خصوص که تاکنون عامل بیماری شیزوفرنی کشف نشده است. شیزوفرنی معمولاً در سن جوانی بروز می‌کند و یکی از خطرناک‌ترین انواع بیماری‌های روانی است.
come between a father and their son. But when they try to talk, the knives are out before they have begun. Well, that was me, and I have seen the light that shines for eternity, because I learned to say the words I love you.
Maybe general voice cast to get us.
سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
میشه خون که بجوشه خلق خروشه داره تماشا حاضر و قای صادق و کاسب شحن و نایب جملگی رسوا مشتی میشه
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
I wanna go to bed with arms around me, but wake up on my own. Pretend that I'm still sleeping. Until you go home. Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. It says leave right now or quicker. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you have to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder. You're but it's different now, it's morning, and I can't face your smile. The second that I feel your safe hands reaching out for mine, I slip away and out of sight. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me.
but nothing's real for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. When I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me, nothing is real for me. If I don't believe in love, what do you get from me? When I don't believe in love, nothing is real for me. If I don't believe in love, you're getting too close to me. It's why you have to leave. It's why you have to leave. If I don't believe in love, if I don't believe in love, if I don't believe in love, nothing is left for me. If I don't believe in love, too good for me.
رادیو فردا.
خدا رو دنیا چقدر کوچیکه، مرز دیروز و امروز قد یه مو باریکه. چه خنده داره حالت، دلم برات میسوزه. برگشتی که چی بشه، فکر کردی که دیروزه. اون روزی که میرفتی اشکام چه ریزه ریزه. ببین حالا چه جوری عشقات داره میریزه. بی تفاوت میرفتی بیشه تا میشکستم، حالا تو میشکنی یا بی تفاوت نشستم. اون روزی که روزت بود روزامو بد گرفتی، حرفات تو گوش من موند، یادت میاد چی گفتی؟ صدای تق و تقه استخونام شنیدی، اما با طعنه گفتی. شطور دیدی ندیدی، یادت میاد میگفتی هرچی که بود بازی بود. تفی دلم که حتی به بازیم راضی بود. یادت میاد میگفتی پیش شدی و بلیدی. حالا من اینو میگم که خیلی دیر رسیدی. من از تو یاد گرفتم سال گذشتن آرام، یا آخرین کلامو نامه نوشتن آرام. من از تو یاد گرفتم برم به یک بهانه، اونم بشه سکانس آخر عاشقانه. حالا برو از اینجا، برو هر جا تونستی. دور شدی از خیالم، تو خودت اینو خواستی. یه روز به هم میگفتی عشقم خیال و رویاست، نوبتی هم که باشه این دفعه نوبته.